سلام، پنج پس از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 101.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. یک حمله انتحاری پس از چهارشنبه امروز در کابل صورت گرفت. 11 پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده به یک سال زندان محکوم شدند. 8 پلیس دیگر براءت حاصل کردند. فعالان حقوق زن این فیصله را غیر عادلانه می خوانند.
متاسفانه به قسمی که در این کشور همیش کسانی که سلیقه های سیاسیشان بلند هستند، اینا همیش میتونن که از قانون گریز نماین و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شد.
بیشتر تا لحظات دیگر، منشی عمومی ناتو میگوید به وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو باید به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. در آتش سوزی در یک ساختمان در باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، ویدا برکی با تحولات افغانستان با شماست.
سلام. در نخست سرخط خبرها، عصر امروز یک انفجار نیرومند شهر کابل را تکان داد. یک هیئت سیاسی طالبان مسلح به تهران سفر کرده است و مسئولان در ولایت بلخ از کاهش گراف خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر می دهند. تفصیل خبرها، حوالی ساعت 4 عصر امروز یک انفجار در ساحه حوزه دوم امنیتی شهر کابل صورت گرفت. فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل، دقایق پس از وقوع این رویداد به رادیو آزادی گفت که این انفجار در پارکینگ وسایط وزارت عدلیه صورت گرفته است. آقای افضلی گفت که تاکنون در مورد تلفات برخواسته از این انفجار جزئیات در دست نیست.
مرحله ابتدایی جزئیات نداره، فقط یک انفجار شده داخل پارکینگ وزارت عدلیه.
خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد میگوید که ساحه از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده و به کسی اجازه نزدیک شدن به محل حادثه داده نمی شود. گفته شده که این انفجار حمله انتحاری بوده و مواد انفجاری در یک موتر نو کرولا جا به جا شده بود. شاهدان عینی گفتند که این حادثه تلفات و خسارات را نیز به بار آورده است. تاکنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها، هیئت سیاسی طالبان مسلح به رهبری سید طیب آقا به تهران سفر کرده است. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد که قرار است این هیئت با مقامات ایرانی در مورد جهان اسلام و مسائل مهاجرین گفتگو کند. در این اعلامیه از زمان دقیق این سفر جزئیات بیشتر داده نشده است. طالبان مسلح تا حالا در این رابطه ابراز نظر نکردند. قبل از این یک هیئت طالبان مسلح به قطر نیز رفته بود و با شماری از مقامات افغان مذاکرات غیر رسمی صلح را انجام دادند. اعضای مشران و جرگه افغانستان امضای تفاهم نامه میان ریاست امنیت ملی افغانستان و شبکه استخباراتی پاکستان را خلاف منافع ملی کشور می دانند. فضل هادی مسلمیار، رئیس این جرگه، در نشست عمومی امروز گفت که دو کمیسیون مشران و جرگه برای ارزیابی این تفاهم نامه موظف شده است. آقای مسلمیار افزود که پس از امضای این تفاهم نامه با پاکستان وضعیت امنیتی در کشور وخیم‌تر شده است. و خبر اخیر این که ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید که در دو ماه نخست سال جاری خشونت در برابر زنان در این ولایت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 25% کاهش یافته است. شهلا حبیب رئیس امور زنان این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در دو ماه اول سال گذشته 36 رویداد خشونت در برابر زنان و در زمان مشابه سال جاری 24 مورد به ثبت رسیده است. خانم حبیب دلیل کاهش موارد خشونت علیه زنان را بلند بردن ظرفیت ها و سطح آگاهی آنان از حقوقشان عنوان کرد. این بود خبرهای افغانستان. تحولات منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ تقدیم می کند.
پاکستان یک بررسی را در مورد گزارش یک رسانه آمریکایی آغاز کرده است. در این گزارش ادعا می شود که یک شرکت در شهر کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از فروش شهادتنامه های جعلی اکادمیک به دست می آورد. گزارش ها می رسانند که تحقیق کننده ها امروز به هنگام یک یورش بر دفاتر این شرکت به نام اگزکت یک تعداد افراد را بازداشت و کامپیوترها و اسناد را ضبط کردند. این یک روز پس از آن است که روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این شرکت یک شبکه صفحات اینترنتی صدها مکتب جعلی را به نام‌های مانند کولومبیا و بارکلی پوانتون‌های معتبر آمریکا ایجاد کرده است. در این گزارش صفحات اینترنتی پوانتون‌های جعلی تحلیل و تجزیه شده و از مامورین و مشتریان پیشین از آمریکا، بریتانیا و امارات متحده عربی نقل شده که آنها صدها هزار دلار را برای دریافت شهادتنامه پرداختند. اگزکت این گزارش را به اساس خوانده و رد نموده است. هزاران تن از ملیشه‌های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای رواندازی یک عملیات به هدف تصرف دوباره این شهر عراق از نزد افراد مسلح گروه دولت اسلامی آمادگی می‌گیرند. کاظم الفهدوی رئیس پلیس انبار امروز گفت که تعداد زیادی نیروها در منطقه حسیبه که در حدود 7 کیلومتری شهر رمادی واقع است مستقر شدند. وی گفت که عملیات از این منطقه آغاز خواهد شد، اما پلان‌گذاری بیشتر باقی‌اند. پیش از این گفته شده بود که حدود 3000 ملیشه در کمپ نظامی هبانیه که دورتر از رمادی موقعیت دارد در حال آماده باشند. در همین حال اسوسییتد پرس از باشنده های شهر رمادی نقل کرده که میگویند افراد مسلح گروه دولت اسلامی خانه به خانه برای ردیابی مامورین پلیس و جنگجویان طرفدار حکومت جستجو دارند و اجساد را به دریای فرات میاندازند. جنگجویان گروه دولت اسلامی روز گذشته مرکز ولایت انبار را تصرف کردند. منشی عمومی ناتو میگوید که به وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو باید به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. یانس استولتنبرگ در این مورد امروز پس از انجام گفتگوها با سرگی لاوروف در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت کرد. این دیدار در حاشیه اجلاس سالانه کمیته وزیران شورای اروپا صورت گرفته است. سرمنشی ناتو به خبرنگاران همچنان گفت که او به وزیر خارجه روسیه اطلاع داد که او در مورد تمرینات زیاد نظامی که توسط روسیه در زمان کوتاه انجام شده نگران است. روابط میان ناتو و مسکو پس از آن به تیرگی گرایید که روسیه در ماه مارچ پارسال شبه جزیره کریمیای اوکراین را به این کشور با روسیه الحاق کرد. ناتو همچنان روسیه را متهم می‌کند که با فراهم کردن نیرو و اسلحه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می‌نماید، اما مسکو این اتهام را رد می‌نماید. در آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند. وزارت صحت عامه آذربایجان به بخش آذری رادیو آذری گفت که در این حادثه 16 تن دیگر زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. لوی سورنوال آذربایجان به خبرنگاران گفت که بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که آتش سوزی به علت کیفیت پایین بخش خارجی ساختمان به میان آمده است. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است و در یک گزارش تازه گفته می‌شود که خشونت جنسی از سوی قوای امنیتی مصر از زمانی که اردو در سال 2013 قدرت را در دست گرفت افزایش یافته است. این گزارش که از سوی فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر امروز نشر شد آمده است که این خشونت‌ها شامل تجاوز جنسی، آزمایش بکارت و بدنام ساختن افراد من انجام اعمال جنسی می شود. قربانیان این خشونت ها اعضای سازمان های غیر حکومتی، شاگردان، مظاهرچیان، زنان، اطفال و افرادی که به نظم اخلاقی تهدید پنداشته می شوند مانند همجنسگرایان را در بر می گیرد. کریم لهیجی رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر می گوید که این آزار و اذیت جنسی در هنگام گرفتاری ها و زمان توقیف انجام شده است. به گفته وی در این کار از روش های مشابه استفاده شده که عاملین تعقیب نمی شوند و به این ترتیب به اساس یک استراتژی سیاسی می خواهند جامعه مدنی را تحت فشار قرار دهند و تمام مخالفان را خاموش سازند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 20، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 17، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 4، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 9، آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 21، آسمان آفتابی.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه انفجار در نزدیکی وزارت عدلیه افغانستان در کابل، محکوم شدن 11 پلیس به زندان به جرم غفلت در نجات فرخنده.
هر واحدتان را به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
فعالان حقوق زن این فیصله را غیر عادلانه می خوانند.
متاسفانه با قسمی که در این کشور همیش کسانی که سلیقه های سیاسیشان بلند هستند، اینا همیش میتونن که از قانون گریز نماین و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شد.
مخالفت مشران و جرگه افغانستان با امضای تفاهم نامه با ISI.
ISI و در پاکستان خود در افغانستان در نظام و در افغانستان در خلق و در بربادی در پر رخیص ده و در پروژه ننانه نده دیر پخوانه ده و ده با سبب بندم نشید دیر به دوام بود.
برنامه آزادی و شنوندگان را هم برای تان داریم، با رادیو آزادی باشید. به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. کابل امروز یک بار دیگر شاهد یک انفجار بود. این انفجار در نزدیکی وزارت عدلیه افغانستان صورت گرفت. فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، گفته است که در این انفجار به افراد تلفات وارد شده است. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، از محل این رویداد در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای حسنزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. معلومات شما در مورد تلفات احتمالی این رویداد چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. دقیقاً ساعت 4:03 گفته شایده یعنی یک بسیار مهم در داخل پارکینگ وسایط وزارت عدلیه رخ داده که با این انفجار در وسایط مامورین وزارت عدلیه را تخریب کرد. این تلفات را هم در پی داشته. در گفته شایده عینی این انفجار دقیقا زمان صورت گرفته که مامورین وزارت عدلیه در حال بالا شدن در وسایط بودن و به طرف خانه هایشان روان بودن. یکی از درایوهای وزارت عدلیه که به شدت زخم برداشته بود و در ساحه ما با او تماس گرفتیم و در حالی که خون از پایه جاری بود زخم شدید برداشته بود، با رسانه ها گفت که این خود کشندیر خود در قسم گفت که موتر کرولای سفید با بسیار سرعت داخل پارکینگ وسایط وزارت عدلیه شد و بدون که کسی او را متوقف ساخته بکنه انفجار این موتر انفجار داد و در اثر از این با گفته از این شاید اینی که دریور خود وزارت عدلیه است میگه که 6-8 نفر وزارت عدلیه کشته شدن و شمار زیاد از کارمندان در این یافته زخم برداشتند.
آقای حسنزاده،
بله،
خودت به گفتای یکی از شاهدای عینی اشاره کردی، اما مسئولان امنیتی چی گفتن؟ فرید افضلی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، گفته که این حادثه تلفات و خسارات در پی داشته. در مورد شمار دقیق تلفات مقام‌های امنیتی تبصره کردن؟
تا کنون در ساحه که ما حضور داریم، نیروهای امنیتی ساحه را در محاصره خود دارند. رسانه ها هم اکنون انتظار عزیز یکی از نوان معلومات دقیق از رسانه ها بتن، اما گزارش های زیر نتیجه از برخی رسانه ها نشد شده که گویا مسئولان وزارت داخله گفتند که در این حادثه 6 کشته و 9 زخمی شدند، اما فعلا که ما در شاهدی داریم در این یک کسی تاوال از مخاطبان
تشکر
گویی نشدند و رسانه ها هم انتظار عزیز دارند تا یکی از مقامات صحبت بکنند در مورد.
حتما به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد از طریق شما شنوندار حتما در جریان خواهیم گذاشت. همکار ما جاوید حسنزاده بود که درباره انفجار نیرومند امروز در پارکینگ وسایط وزارت عدلیه افغانستان میگفت. به خاطر پایین بودن کیفیت صدای حسنزاده معذرت میخواهیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرانجام پس از چندین هفته انتظار، محکمه امروز حکمش را در مورد 19 پلیس متهم به غفلت وظیفه‌ای در نجات فرخنده صادر کرد. 11 تن از این ماموران پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده از چنگ مردم هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. 8 مامور پلیس دیگر به خاطر آنچه نبود شواهد کافی علیه آنها خوانده شده براءت حاصل کردند. گزارش ویدا برکی را در این مورد بشنوید.
در حالی که افغانها بی صبرانه انتظار محاکمه و مجازات عاملین اصلی قتل فرخنده را می کشند، محکمه ابتدایی شهر کابل حکمش را در خصوص 19 تن صادر کرد. در سومین جلسه علنی محکمه ابتدایی شهر کابل که بر روز سه‌شنبه برگزار شده بود، 19 تن از منصوبین پلیس متهم در این قضیه حاضر شدند. این جلسه پس از گذشت 13 روز از صدور فیصله محکمه در مورد 30 تن از متهمان ملکی قضیه قتل فرخنده در حال برگزار شد که هیچ یک از اعضای خانواده فرخنده و مقامات بلند رتبه امنیتی حضور نداشتند. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل در جلسه علنی روز سه‌شنبه در مورد 11 تن از منصوبین پلیس حکم هیئت قضایی را چنین بیان کرد:
با در نظر داشت احکام قانون، هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی طبق هدایت ماده 43 قانون جرایم عسکری به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمودیم.
رئیس محکمه ابتدایی کابل قبل از صدور حکم از افراد پلیس که در قتل فرخنده به بی‌پروایی متهم شده بودند خواست که از زمان توقیف تا حالا هر اعتراض و شکایتی که دارند بیان کنند. خواست این متهمان با رعایت قانون نافذه کشور تأمین عدالت بود.
جناب رئیس، عدالت انصاف می‌خواهیم. مطابق شریعت برای محمدی حق خود می‌خواهیم.
پیش از این محکمه ابتدایی کابل 4 تن را به جرم قتل فرخنده به اعدام و 8 تن را به حبس 16 سال محکوم کرد. محکمه ابتدایی کابل 18 تن را به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی براءت داد، اما در مورد 19 تن از منصوبین پلیس که در قضیه قتل فرخنده متهم به غفلت شده بودند حکمش را به تعویق انداخت. محکمه ابتدایی شهر کابل 8 تن از منصوبین پلیس را که در این قضیه متهم شناخته شده بودند به دلیل نبود اسناد کافی براءت داد. صفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدایی شهر کابل گفت که این حکم نهایی نبوده و هر یک از متهمین حق استیناف خواهی را دارند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 حوت سال گذشته به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی شماره از مردان خشمگین کشته و سپس جسدش با آتش کشیده شد، اما اتهامات بر وی پس از بررسی ها نادرست ثابت شد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده فیصله محکمه در مورد 19 تن از منصوبین پلیس را غیر عادلانه می خوانند. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه و یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کماندان امنی کابل و محترم جنرال زایر در این قضیه مسئولیت دارند، اما متاسفانه به قسمی که در این کشور همیش کسانی که سلیقه های سیاسیشان بلند هستند، اینا همیش میتونن که از قانون گریز نمایند و کسانی که ضعیف هستند به دام گرفته شوند. ما عدالت می خواهیم.
انتقاد نسبت به حکم محکمه ابتدایی شهر کابل در حال صورت می‌گیرد که پیش از این نیز شماره از فعالان جامعه مدنی گفتند که برخی از حلقات در نهادهای امنیتی تلاش دارند تا بر روند محاکمه 19 پلیس متهم در قضیه قتل فرخنده به نحوه نفوذ داشته باشند. اعضای جامعه مدنی تاکید می‌ورزند که نهادهای عدلی و قضایی باید در قضیه قتل فرخنده عدالت را تأمین کرده و حق را به حقدار بسپارند.
محکوم شدن 11 پلیس به زندان به جرم غفلت در نجات فرخنده گزارش بود از همکارم ویدا برکی در کابل. این حکم محکمه از چی اهمیت میتواند برخوردار باشد و چی پیام را میفرستد؟ همینها را مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگوی تلفنی خود از سید صاعق شجن، حقوقدان و وکیل مدافع پرسیده.
محکوم ساختن 11 نفر مامور پلیس یک پیام بسیار خوب دیده میتونه بر تمامی سربازای پلیس ملی ما و اردوی ملی ما. اونا وقت اسلحه دارن، یونیفرم به تن میکنن، وظیفه اصلیشان تامین امنیت مردم است. حفاظت از سر جان مردم، مال مردم است، اینا باید در آینده متوجه باشن، متوجه وظایف اصلیشان باشن. از این لحاظ میدونیم اگر موضوع یک فیصله بسیار مهم توسط محکمه گرفته شده و در عین حال موضوع دیگه که بسیار مهم است به نظر من اوی است که در طول سالهای گذشته اکثریت مردم اعتماد خود بالای سیستم عدلی و قضایی افغانستان تا حد از دست داده بودند. به صورت که همچون فیصله ما داشته باشیم که محکمه به اثبات برسانه که به حضور محکمه همه کس یکسان دیده میشه، چی شخص مسلح باشه، چی غیر مسلح باشه، چی داخل سیستم دولت باشه، خارج از باشه، همه کس در مقابل محکمه یکسان هستن، قانون بالای همه کس یکسان تطبیق میشه، هیچ کس فراتر از قانون نیست، میشه که در مدت زمان آیستا مردم هم اعتماد از دادی خود دوباره بالای محاکم افغانستان پیدا کنن و انشاءالله که روزی باشه که هر کس سر موضوع داشته باشه، کسی خودسر تصمیم نگیره، کسی خودسر فیصله نکنه، مگر این که موضوع راجع بسازن به محکمه و محکمه در مورد تصمیم بگیره.
آیا صدور این حکم نشانده این است که رهبران حکومت وحدت ملی موضوع تقویت نهادهای عدلی قضایی را جدی میگیرند در افغانستان؟
نه تنها حکومت جدید وحدت ملی که تازه ریکاشته، قبلا هم دیدیم که در قضایی دیگه حداقل در یک سال گذشته دو چه قضیه بسیار مهمی که ما داشتیم، محاکم کوشش کردن که مستقلالیت خود را حفظ کنند، زیر تاثیر هیچ کسی نرن، که در مجموع خودش از یک نوید بسیار خوش است در مردم افغانستان و به امیدی که دولت وحدت ملی هم به می شکل موضوع عدالت و موضوع استقلالیت سیستم عدلی و قضایی افغانستان به شکل جدی تعقیب کنند و در امور دادگاه ها مداخله صورت نگیرد.
همونطور که می دانین این احکام محکمه نهایی نیست و محکومان می توانند استیناف طلب شوند. با توجه به انتقادهایی که در گذشته در مورد سیستم عدلی و قضایی افغانستان موجود بوده، از فساد گفته شده، از ضعف این نهاد گفته شده، چی تضمین موجود است که این احکام در نهایت زمینه تطبیقی پیدا کنند؟
خب نه تنها محکومین میتونند که استیناف طلب شوند، بلکه سرنولی هم استیناف طلب شوند و شاید مجازات بالاتر بخواهند. ممکن است سرنولی با برعت گرفتن 8 متهم دیگه هم موافق نباشه، سرنولی هم برعت بخواهند، بارد کدش سرنولی هم استیناف طلب شوند، ولی به هر حال قبل از وقت است. آدم نمیتونه پیش بینی کنه که محکمه استیناف چی تصمیم در این مورد میگیره.
نظر سید صائق شجن، حقوقدان و یک وکیل مدافع را در مورد صدور حکم امروز محکمه در کابل شنیدید. 11 پلیس به جرم غفلت در نجات فرخنده به یک سال زندان محکوم شدند. 8 پلیس دیگر براءت حاصل کردند. حوری مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین المللی، ساعت پیش از بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این فیصله محکمه راضی نیستند. گفتگوی ما با خانم مصدق را در مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت دیگر خواهید شنید. اما نظر شما درباره این حکم محکمه چیست؟ نظرهایتان را در صفحه فیسبوک ما می توانید بنویسید. facebook.com/azadi-r آدرس ماست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا میپردازیم به تشویش ها و نگرانی ها به خاطر امضای یک تفاهم نامه میان اداره های استخبارات افغانستان و پاکستان. تفاهم‌نامه‌ای که نه تنها شماری از وکیلان را نگران ساخته، بلکه تعدادی از سناتوران را هم به تشویش ساخته. حسیب صدیقی، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، گفته که بر اساس این توافقنامه کابل و اسلام آباد اطلاعات در بخش مبارزه مشترک علیه تروریسم را با یکدیگر شریک خواهند ساخت. مشران و جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفت تا این تفاهم نامه را بررسی کند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
مشران و جرگه افغانستان روابط دوستی این کشور را با پاکستان در حد نمی‌داند که ریاست امنیت ملی با شبکه استخباراتی پاکستان به خاطر تبادل معلومات استخباراتی تفاهم‌نامه امضا کند. اعضای مشران و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند پاکستان همواره دشمن افغانستان بوده و هیچ وقت با وعده‌هایش به خاطر آوردن صلح و ثبات در این کشور عمل نکرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت کمیسیون‌های روابط بین‌المللی و دفاعی مشران و جرگه باید این تفاهم نامه را بررسی کرده و گزارششان را به مجلس عمومی بیان کنند.
این که روی کدام ملحوظ رهبران نظامی ما با آنها قرارداد کرده اند، این که آموزش است یا خیر یا هر شکلی که باشد با آنها ارتباط دارد. اما من حالا هم می گویم که آیسای و نظامیان پاکستان به خاطر بربادی مردم و نظام افغانستان هستند. این پروژه امروز نیست، از گذشته ها است، تمام هم نمی شود. کمیسیون های روابط بین المللی و دفاع مشترک مسئولان را بخواهند، از آنها پرسان کنند و بعداً به مجلس عمومی گزارششان را ارائه نمایند.
رضوان اختر رئیس استخبارات پاکستان چند قبل در سفرش به کابل تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی را با ریاست امنیت ملی این کشور به امضا رساند. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی نیز گفته است که این تفاهم نامه با روحیه همکاری و با دقت لازم امضا شده و بر اساس آن برخی از معلومات استخباراتی جهت مبارزه با تروریسم میان دو کشور تبادل می شود. بر اساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی در این تفاهم نامه دشمن و تهدیدات ناشی از آن به طور درست تعریف شده و انتظار می رود که پاکستان در این مورد صادقانه عمل نماید. در همین حال برخی از سناتوران نیز امضای این تفاهم نامه را خلاف منافع ملی دانسته و گفتند که امضای این تفاهم نامه برای افغانستان پیامدهای ناگوار در قبال خواهد داشت. نثار حارث یک تن از این سناتوران:
رهبران حکومت ما که اجازه امضای این تفاهم نامه را دادن متاسفانه راه کج دنبال میکنه. ما دشمن دیرینه خود امروز برای خود دوست میگیریم. دشمنی که در طی 35 سال برای ما دشمن بود امروز دوست میشه. به ترتیب تفاهمنامه ای که بین امنیت ملی افغانستان و استخبارات پاکستان امضا شد، اولین ضربه شما دیدیم حمله انتحاری بود که در خوجرواش کابل صورت.
مشران و جرگه افغانستان در حالی از امضای این تفاهمنامه ابراز نگرانی میکند که ولسی جرگه این کشور نیز در نشست روز دوشنبهش امضای این تفاهم نامه را نگران کننده خوانده و گفت که مسئولان امنیتی باید به نشست کمیسیون های مربوطه این جرگه حاضر شده و در مورد این تفاهم نامه وضاحت بدهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. قرار است ژاپن یک برنامه سرمایه گذاری به ارزش 100 میلیارد دلار را در آسیا اعلام کند. این برنامه شامل ایجاد سرکها، پلها، خط آهن و دیگر پروژه ها می شود. زرونه منگل گزارش می دهد.
در کشمکش های جاری برای گسترش نفوذ در منطقه شدیداً در حال انکشاف، قرار است شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در این هفته پلان 5 ساله مشارکت بخش های عامه و خصوصی را اعلان کند. ارزش این پروژه بزرگ 100 میلیارد دلار، یعنی مساوی به همان پروژه بزرگ بانک انکشاف زیربنایی آسیا است که چین و بیش از 50 تمویل کننده دیگر ایجاد می کنند. آژانس خبری جی ژاپن از قول یک منبع که نامش افشا نشده گزارش داده که می گوید هدف این پروژه نشان دادن موقف ژاپن در احداث زیربناهای با کیفیت بلند در آسیا از طریق منابع بشری و انتقال تکنولوژی است و همچنان هدف آن نشان دادن تفاوت ژاپن از چین و حفظ موقف و اعتبار بلند ژاپن در منطقه می باشد. این گزارش ها بعد از آن منتشر شدند که تارو هاسو وزیر مالیه ژاپن در آغاز این ماه در یک جلسه به میزبانی بانک انکشاف آسیایی که ژاپن در آن نقش مهم دارد گفت توکیو در حال طرح‌ریزی یک پلان برای افزایش سرمایه گذاری ها در زیربناهای آسیا است. ژاپن و ایالات متحده در آغاز امسال دو کشور بودند که از عضویت در پروژه بزرگ بانکی چین که در آن بیش از 50 کشور شاملند دوری جستند. واشنگتن برای آن که از عضویت متحدینش در این پروژه بزرگ چین جلوگیری کند تلاش زیاد کرد. منتقدین این پروژه بزرگ بانک انکشاف زیربنایی چین میگویند شاید این نهاد حاوی معیارهای محیط زیستی و مدیریت سالم نباشد که در نهادهای دیگر بین المللی مثلا بانک انکشاف آسیایی در نظر گرفته می شوند. ولی حامیان این پروژه بزرگ چین میگویند نگرانی ها از گسترش نفوذ چین زیادند، ولی شرکت بیش از 50 کشور به شمول برتانیا و ایران نفوذ کامل چین را در این پروژه به شکل محدود خواهد ساخت.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم ستار فروخ با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
با اساس گزارش‌ها در یک انفجار که عصر امروز کابل را تکان داد، حداقل 5 تن کشته شدند. گزارش شده که این انفجار در محل توقف وسایل وزارت عدلیه رخ داده، اما مسئولیت آن را تا حال کسی به دوش نگرفته است. اعضای مشران و جرگه افغانستان امضای تفاهم‌نامه میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات پاکستان را خلاف منافع ملی افغانستان میدانند. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه در اجلاس امروز این جرگه گفت که دو کمیسیون مشران و جرگه برای ارزیابی این تفاهم‌نامه موظف شدند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که امارات متحده عربی تعهد نموده که در مورد تعداد و دلیل اخراج تاجران افغان به حکومت افغانستان گزارش میدهد. این در حالی است که به اساس گزارش های امارات متحده عربی اخیراً بیش از 600 تاجر و کارگر افغان را از آن کشور اخراج نمود. پاکستان یک بررسی را در مورد گزارش یک رسانه آمریکایی آغاز کرده است. در این گزارش که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده ادعا می شود که یک شرکت در شهر کراچی سالانه ده ها میلیون دلار از فروش شهادت نامه های جعلی اکادمیک به دست می آورد. هزاران تن از ملیشه های شیعه تحت حمایت ایران در شرق شهر رمادی تجمع کرده و برای رواندازی یک عملیات به هدف تصرف دوباره این شهر عراق از نزد افراد مسلح گروه دولت اسلامی آمادگی می گیرند. منشی عمومی ناتو میگوید که به وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو باید به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین خاتمه بدهد. یانس استولتنبرگ در این مورد امروز پس از انجام گفتگوها با سرگی لاوروف در بروکسل پایتخت بلژیم صحبت کرد. و در یک آتش سوزی در یک ساختمان 16 منزله در شهر باکو پایتخت آذربایجان حداقل 15 تن کشته شدند.
تشکر از ستار فروغ و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. حالا همکارم الیاس صالح با خبرهای ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
تیم ملی والیبال افغانستان تمرینات خود را جهت اشتراک در نخستین دور مسابقات زون مرکزی آسیا در بنگلادش آغاز نموده اند. عارف پیمان معاون فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به تاریخ 21 می سال جاری در بنگلادش برگزار خواهد شد. آقای پیمان افزود تا حالا قرعه کشی نشده که معلوم گردد تیم ملی والیبال افغانستان در این مسابقات با تیم کدام کشورها بازی خواهد کرد. مسابقات نهایی جام دوستی هندبال میان تیم‌های یونایتد بانک و تیم منتخب کابل امروز در کابل جریان دارد. یوسف نیازی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات در جیمنازیوم تربیت بدنی و سپورت برگزار می‌گردد. به گفته آقای نیازی در این مسابقات 8 تیم به شمول تیم تاجیکستان و تیم منتخب ولایت اشتراک کرده بودند که در گروه A مقام دوم را تیم هرات و مقام سوم را تیم ملی تاجیکستان از آن خود نمود. آقای نیازی گفت برنده مقام این مسابقات ناوقت امروز اعلان خواهد شد. و در مسابقات چلنج کپ کرکت میان ولایات امروز تیم کاپیسا و بامیان مساویانه بازی را خاتمه دادند. نظیم جار عبدالرحیم زای مسئول کرکت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت نخست تیم بامیان بیتینگ را آغاز نمود و با از دست دادن تمام بازیکنانش به تیم مقابل 187 دوش هدف تعیین نمود. بعد از آن تیم کاپیسا نیز با از دست دادن تمام بازیکنان خود هدف تعیین شده را به دست آورد و بازی مساویانه به پایان رسید. این مسابقات 6 روز دوام می کند و برنده آن به تورنمنت موسوم به بابای ملت راه پیدا می کند. ولایت کابل، پکتیا، لغمان و ننگرهار از جمله ولایت درجه اولند که در این مسابقات اشتراک ندارند. پایان اخبار ورزشی.
تشکر از الیاس صالح. حالا در مورد یک نگرانی امریکا برایتان میگوییم. مقام های امریکایی نگرانند که مبادا استفاده از شبه نظامیان علیه داعش در عراق درگیری های فرقه‌ای بیشتر را دامن بزند. حکومت عراق برای بازپسگیری شهر رمادی از داعش هزاران شبه نظامی شیعه را به کار گماشته است. سلطان محمد سرور گزارش میدهد.
مقامات امریکا میگویند هرچند استفاده از بسیجی های شیعه برای تصرف مجدد شهر رمادی از چنگ گروه دولت اسلامی خطر افزایش برخورد های فرقه‌ای را دارد، ولی واشنگتن و بغداد چندان گزینه های دیگری ندارند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید در حالی که کنترل صدر اعظم حیدر العبادی بر حکومت چندان قوی نیست و عراق یک اردوی نوپای دارد، اتکا بر ملیشه‌های شیعه در بازپسگیری شهر رمادی، محدودیت گزینه‌های آمریکا برای شکست دادن به این گروه تندرو در عراق را تبارز می‌دهد. با اینکه ائتلاف برهبری آمریکا از مدت چندین ماه به این سو با نیروهای عراقی مشوره می‌دهد و به حملات هوایی خود بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه داده است، سقوط شهر رمادی یک نشانه جدید در کاستی های اردوی در همشکسته عراق پنداشته می شود. اردوی عراق روز یکشنبه عقب نشینی پر هرج و مرج از این شهر داشت. عبادی فوراً به گروه های شبه نظامی شیعی مورد حمایت ایران رو آورد. این شبه نظامیان پس از اینکه اردوی عراق در مقابل پیشرفت سریع دماقبل گروه دولت اسلامی در غرب و جنوب این کشور شکست خورد، نیرومندترین قوت نظامی در عراق پنداشته می شود. یک ستون 3000 نفری شبه نظامیان شیعه روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر رمادی رسید. این شهر مرکز ولایت انبار می باشد که اکثریت باشندگان آن سنی مذهبند و از مدتها به این سو منطقه نفوذ مخالفان رژیم برهبری شیعیان در بغداد پنداشته می شود. یک مقام آمریکایی که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که شهر رمادی مانند یک کیک پودر می باشد و هر نوع استفاده از شبه نظامیان شیعی به گفته وی باید به گونه خیلی نازک باشد. او گفته است که استفاده از این شبه نظامیان امکان دارد و نتایج خیلی ناگوار منجر شود. مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن درباره استفاده از شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران در عراق دچار اختلافات عمیق می باشد.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. از همراهیتان تشکر. حالا با همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
الو سلام علیکم، ما از ولایت دایکنډی هستیم، از محبس ولی فعلا نتماشیم. ولی فعلا ما مثلا دو نفر، یکی به اسم زرگلنامه ولایت اکبر مجاهد و یکی دیگر رخشانه، خود نستم به اسم رخشانه ولایت امیر محمد. این نیست لحظه، البته گوشی هم نداری خودون مینمی نگهبان نظاری که زی خیلی خیلی بردی و زیدی اکتماس بگیری. این دوست فرمان رئیس جمهور تطبیق میشه بخاطر ما قربانی هم شده بخاطر ما شوال فرمان زیدی زیدی میخواییم از اوبای زیدی که نظر نمایم لطفا نمیشه بزر بزر رئیس جمهور بیردنی افسر ما تقریب نبانه منیمی بیردم از ما امان فرمان تطبیقی بمیر خراحان بیردم
شنونده نهایت عزیز، از پیام های شما معلوم می شود که شما از یک زندان صحبت می کنید و مشکلات بسیار زیاد جدی دارید، ولی متاسفانه نتوانستیم پیام شما را بفهمیم. اگر می خواهید در مورد مشکلات شما برنامه درست کنیم، لطفاً دوباره پیام بگذارید، اما کوشش نمایید که آهسته آهسته صحبت نمایید و هم گریه نکنید. دیگر چیز عزیز ما ساخته نیست، خداوند یار و مددگار شما باشد.
سلام علیکم برادا عزیزی و آقای ظریف نظر. برادر محترم، یک شکایت داریم، مردم بخیر دار بدر است. ولایت شریف و لسوالی گسپاندی باغ مرغ خرقنه گرفته، دیگه گرفته، زمیاک بامبه پیشکاره ده ایوانات میتر دو ساعت میفرشه برادر امین ما دیدم شکایت های مرادر مقامی بالا برسان ما نه دوا میرسه نه دیگه میرسه همه میاره در جهاز دوکان کردن میفرشه که نگم من متوز دکتری ایوانات هم متوز دکتری زراعت بخصان کن که امین چرا همین درخت های مردم علوکه از زراعت قرقنه گرسه همین ولایت سری پولستیم و لسواری گوستپندی لسواری تکزار دوره میکنیم دوای زراعت میره اینا میفوشه ما خدا یک هزار پر دوای خریدیم باید باوازم لکه خرغنه گرسه اصلا قریجه برای پولت بخار جه برای پولت بخار هر جای که برای برادر نه دکتر داره نه دیگه داره همه دواره میاری از دمون جراحی میکنی در کلینیک گوستپندی رو میکنی بازار فروخته میشه مولسوالی سنچایرگ هم میره این برادر دوای زراعت پیدا نمیشه در مولسوالی گوزپنده هم پیدا نمیشه و هر روز شکایت میکنیم برادر پنج هزار پر دوا خریدیم در باغ زدن یک برق مرض آمده همی انگور هم گرفته خودی باغ هم گرفته همیز دانست اصلا نی انگور میرسه نی تاک از بین رفته برادر دوای باغ هیچ پیدا نمیشه برادر میریم در پیش زراعت میگه برای بازار بخوره بازار میخره میایم میذاریم نیجه زراعت هست نی دیگه کلینیک شیخان به برادر این مسواری گسپاندی هم تو خلپه خور از همین گولی ها دواره لکه میبرشه اصلا در مریض در گولی نمیته برادر همین شکایت مرا با مقام بارا برسان
سلام بر دستندرکاران رادیو آزادی این از ولسوالی ساقر ولایت خور مزاحم وقت شما میشوم طی چند روز اخیر به اثر ریزش باران‌های شدید و تراژیر شدن سیلاب خسارات هنگفتی به مردم وام ما وارد شده من جمله در قره گواری ولسوالی ساغر که در زمستان به اثر برف چندین هزار درخت از بین رفته بود فعلا باز سیلاب چندین رأس حیوانات و مواشی مردم را از بین برده و زیاد صد زمین‌ها و باغات را سیل زده و از بین برده است از شما رسانه جهانی خواستمندیم که آواز مردم ما را به گوش مسئولین بیخبر خور برسانید. مؤسسات مبارزه با حوادث طبیعی کی به درد میخورند و کیلانی که به مردم وعده های میانخالی میدادند کجا هستند؟ مصروف کدام دروغ بافی میباشند؟ مقامات دولتی که مانند موریانه در پیکر ملت مظلوم افتادند خون آن را میخورند مصروف کدام خیانت ملی میباشند؟ در مرکز ساغر و اطراف مانند پنجه و فاس و جواده مرزاده و تجری فرارود و اطراف و اصناف ساغر 50,000 انسان زندگی می کنند بدون از وقت انتخابات دیگر هیچ وقت کسی یادی از مردم نمی کند البته توجه شما رسانه محترم را خواهانیم برادر شما مولا عبدالناصر فاقر از ولایت خور ولسوالی ساغر قریه جوهر
سلام و احترامات دارم خدمت کارمندان رادیو آزادی و این رادیوی محبوبی که صدای مردم غریب را در گوش مسئولین میرساند. بنده جمعه احمدی هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور منطقه نیک. شکایتی داشتم از عموی بزرگوار خود سهراب اعتمادی که فعلا رئیس شورای ولایتی دایکندی است. این آقای محترم مدت یک ماه است که جوی آب را سر زمین های مقاد کرده و نزدیک 200 تا درخت بردار و زمین رشقه و گندم ما خشک می شود. چرا به خاطر چی؟ آقای نظر به خدا این سبزه های گندم و این غوره های پژمرده می شود. لطف کرده صدای من را به گوش مسئولین دایکندی و به شورای ولایتی و وکلای محترم به رئیس خود بگویید چرا سر قوم خود ظلم می کنید. عبده 2/94 جمعه احمدی.
ما ولسوالی چوبسرات داری افشوان دانده ما شوریم ما یک شبکی ما و شبکی آبرسانی است دیگه در مسئولین وزارت که میریم و نموش موین وزارت یک پلش ترکیب تنظیم میشه جور کده و ما که میخواهیم که دیگه ما پروژه نظرم اینه
بله سلام علیکم محمود هستم از ولایت جوزجان ولسوالی ننگجک تماس گرفتیم مشکل ما همی هست آقای نظر در اینجا آب نداره از امین حال سالی آمده دیگه دریاهای ببینی یک جوی یک نیم جوی آب داره در این نیم جوی آب چندین قریه ها استفاده میکنه تقریبا 10 قریه 30 قریه الا 40 قریه استفاده میکنه در این نیم جوی آب چطور میتونه دیگه مکستکار در پیش مبره از مدیر صاحب امور آب و برق تقاضا میکنیم که
باید آب ما را برسانه. ببینین حالی اگر قبول نکنین امو حیات روان کنین امو ببینین امو پنج ورسوالی اقصه پیل آب نداره. هیچ باید امو را ودی صاحب آب برق مشاهده کنه دیگه امو را آب ما را برسانه. کسانی که حالی اروکی ساخته اروکی آب ما را امو میخوره از بالا امو مثلا بلخو امو شیشخانه و دونجا میگه امو را ببینین دیگه گل گلزاری هست حالی امو پنج و سوالی اقتصاد فیلن هیچ آب نداره آب چطور کنه دیگه باید امو را دهی صدای ما را دهی مسئولین برسانین.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی. امی شفاخانه های دولتی که تحت عنوان وزارت صحت عامه افغانستان اینا فعالیت داره، بخصوص امی شفاخانه وزیر اکبر خان، خصوص امی بخش آی سی یوش که تمام مریضانی که مشکلات جدی دارن در این بخش بستر داخل بستر میشن و بعد یک بخش عاجل جدی است که در این بخش اصلا توجه نیست توسط دکتر صاحبان، فقط امو یک بالون اکسیژن است که به هر مریضی بود اگر ضرورت باشه نباشه و با مصارف و گزافی که خریده میشه بالون اکسیژن برای مریض اگر ضرورت باشه نباشه نصب است و در طول شب خو اصلا یک چک از مریضا و یک کنترل نمیشه و همچنان مانیتورایی که در این اتاق آیسیو نصب است فقط تمام لوازم و تجهیزاتش به زیر چپرکت افتادگی است و مانیتورا فقط با صدای توت 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 کاملا اصلا به دست مریض وصل نیست. اگر مریض قلبی است، اگر مریض تنفسی است و اگر هر مریضی است که خود ما شخصا همونجا یک مریض تنفسی داشتیم که فقط بالون اکسیژن برش نصب بود و مانیتور کف همه چیزش به زیر بستر انداختگی بود و با چشمای خود ما همونجا دیدیم و با وقت که جای تاسف است. و خواست ما از وزارت صحت عامه بخصوص از محترم وزیر صاحب همیست که اینا بیشترینه کوشش میکنن که سکتور خصوصی را رشد بتن و هر شب ما میشنوین که فلانه شفاخانه بسته شد، فلانه شفاخانه مسدود شد، اما امو مناطقی که شفاخانه مسدود میشه کوچکترین نیاز صحی دون اون منطقه میباشه که او شفاخانه باید باز باشه، او شفاخانه باید فعالیت داشته باشه، کمترین امکانات که او شفاخانه داره اونمو نیاز مردم است. و اینا همیشه پیش شفاخانه های خصوصی افتیدن که شفاخانه باید این معیار باشه، این معیار باشه. پس اصلا سرمایه گذاری دولت که بالای شفاخانه های امید دولتی خود ما هست که اینا بسیار لوازم تجهیزات بسیار خوبی دارن، مثلا شفاخانه جمهوریت هست، شفاخانه وزیر اکبر خان هست، شفاخانه های دیگر دولتی است که اصلا توجهی در این راستا صورت نگرفته و هیچ کنترول نیست. اگر ما خود ما از شفاخانه وزیر اکبر خان در ساعت 2 شب یک مریض میخواستیم که انتقال بتیم به خاطر بخش سیتیسکین و چون در اونجا نبود به شفاخانه فرانسوی ها، همین مریض در حالی که اکسیژن نیاز داشت، در حالی که یک نرس باید همراهش می بود تا همون شفاخانه، ما همی یک زمینه سازی کردیم، اکسیژن خود ما پیدا کردیم و نرس اصلا همراه ما نرفت، ما همون تو مریض به خدا سپاریدیم و تا نموج مریض ما انتقال دادیم تا اینکه سی تی سکن از مریض شد و دوباره پس مریض به یک حالت خراب به اینجا آمد و در راه ما جز خدا را دیگه هیچ کمک از کس نتانستیم بگیریم. از وزیر صاحب خواهش ما اینم است که به این راستا یک ذره اگر بتونن که همین داشته های دولت افغانستان بخصوص همین شفاخانه های دولتی را اینا رشد بدن.
سلام علیکم، عبدالغفر هستم، ولایت سمنگان، ولسوال دریسه، قریه مقصد. ما جمع میزنم، ما چند سال هستم معلول مایی هستم، ما از خانخواه هستم، زخم بستر دارم، ما چیجه ایفتده جان هستم. او برادر ما چند دفعه پایم روان کردم، پایم من نشه نکردم، از برای خدا نشه که او برادر آقای نظر.
سمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. از وزیر صاحب صحت دولت تقاضا می نمایم که وزیر صاحب از وضع صحی مردم گرسنه و مریض های ولایت لوگر بررسی نمایید. بارها صدای خود را از رسانه ها بلند نمودیم اما به گوش شما نرسید.
جناب وزیر صاحب وزارت صحت عامه، در ولسوالی برکی ولایت بغلان که تقریبا 40,000 خانه بیشتر نفوس داره، یک کلینیک صحی وجود داره که کلینیک هم بستر نداره. در صورتی که ما مریض عاجل داشته باشیم، خصوصا مادران در حین وضع حملشان از نواحی و اطراف، از کوههای بسیار فرادنشیب دور، خصوصا در موسم های زمستان چون سرک های پخته ندارد. حتی در مرکز ولسوالی بسیار به مشکلات می آیند، چون اونجا دکتران نیست، کلینیک بستر ندارد. بنابراین بیشترین تلفات را در ولسوالی برکه مرگ میری مادران تشکیل می دهد.
من یک مریض داشتم در داخل شهر کابل، بازارات کلینیک های شخصی جور شده، بابم مریض بود، یک کلینیک بردیم لابراتوار کردیم که تقریبا 2000 یعنی قافیش شد گرفت، یک نتیجه را داد. عزیز آمد در سرسبزی ماینه کردیم، یک نتیجه را داد. بعد اگر شفاخانه رفتیم اینم تقریبا 10 تا شفاخانه جدا جدا لابراتوار، یکیش یک چیز تشخیص داد، یکیش یک چیز تشخیص داد، یکی دیگه تشخیص داد. به خدا ما بخی پکو شدیم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
میر عبدالسلام هستم از ولسوالی کلیکای ولایت فرا، با شما به تماس شدیم. بنده از رئیس اجرائیه که در استادیوم ولایت فرا با ما وعده های کردن که بند بخشابات ولایت فرا را می سازیم و سرک میل 78 بندر شیخ ابو نصر فرایی را که نیمه تمام است او را به ولایت فرا وصل می سازیم. امروز مردم که در این را رفت آمد می کند به مشکلات عظیم مواجه می باشد. حدوداً 500-600 تیلر باربری، ماشین باربری که از می رفتار هست بارگیری می نماید، زمانی که بارانه های شدید می آید بر مدت 5-6 روز در اینجا توقف دارد. و بر علاوه از این زمانی که بادهای موسمی در این منطقه به حرکت در می آید، زیادی از کریجات این ولسوالی زیر طوفان باد توسط موتورهایی که رفت آمد می نماید قرار می گیرد. فضای سبز منطقه را آلوده می سازد، کشداره های ما را آلوده می سازد، باغه های ما زیر خاک آلوده می گردد، میوجاد ما خراب می شود. از رئیس اجرائیه که برای ما وعده دادند و ما از ایشان پشتیبانی نمودیم و همراهی ایشان کردیم، راه بر ایشان دادیم، تقاضامندیم تا به وعده خویش عمل نماید. و سلام و من الله توفیق.
سلام علیکم کارگردان رادیو آزادی، ما ولایت بادغیس از ولسوالی بالا مرغا تماس شدیم. قره مرچک شما خبر همین مرچک که است مرز ترکمنستان می باشد، روز جمعه بیامد یک پوسته لمرشش را تصرف خودشان کرده، دو سرباز پلیسی مرزی کشته شد، سرباز پلیس هم ناپدید است، پوست طالب ها همین پوسته را ویران میکنه، از کرای تیاره ها هم بیامد این را بمبارمان کرده ندانست.
این آقای ذریب نظر، ما از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مراد از قره مرچک هستیم. دو شب اندر روز می شود طالبه بالای پوستا هم نکردن، دو تا را ببردن، یک پوست دارم که در روز پیشتر برده بود نتراش کشتن، اما الان تمام مردم در لب دریا طرف ترکمنستان رسیدن، ما این دریا غرق شدن طرف ترکمنستان می رود. هیچ حکومت مرکزی ولایت غور نمی کند. شما همی صحبت ما را برسانید به دولت مرکزی، هم از طرف طالبا معافره هستند، 500 نفر بیامدند به سوالی بالا مراد ولایت بادغیس، شما از اونجا خبر بگیرین، اگر دولت اقدام نکنه تمام مردم اونجا کشته میشه، در بدر میشه، طرف دریا میرون.
محترم آقای میرویس مرزکوال، سخنگوی والی صاحب ولایت بادغیس، پیام داریم که گویا مرچاق به دست مخالفین افتاده، این خبر حقیقت داره یا نه؟
خب از دو روز به این طرف در مرچاق عملیات جلن داره. مرچاق منطقه مرزی بین کشور ترکمنستان و افغانستان مربوط ولسوالی بمرغا به ولایت بادغیس میشه، موقعیت شان کوهیست. دو روز به این طرف به این منطقه جنگ جریان داره و البته جنگ وقتی است. حال دشمن بیشتر از 10 نفر کشته شده و چندین نفر زخمی داره. پلیس سرحدی در درگیر جنگ هستن، 2 نفر ما شهید شده و 1 نفر ما زخمی. عملیات در ساحه جریان داره، امیدوار هستم امروز تا صبح ما این ساحه را مکمل پاکسازی بکنیم. شایعاتی که گویا مرچاق سکوت کرده کاملا دور از حقیقت است. نیروهای پلیس سرحدی وجود دارند، نیروهای ما با مورال بسیار بالا جنگ میکنند و فعلا به ساحه نیروهای کماندوی اوتی رسیده به خاطر حمایه پلیس فرادی و ما از نگاه پرسنل و اعتمالات سال فضل خدا کنم مشکل نداریم.
میرزا کول صاحب، تا اون نفرهایی که پیام گذاشتن اونا از یک پوسته نام گرفتن، میگن اون پوسته بدست مخالفین افتادن، امور تخریب کرده رئیستن و یک چند روز قبل البته این پیام رو مانده بودن.
یک پوسته کندک نمبر 5 سرادی مخیچا قرار داره، دو سه روز قبل نزدیکه کورسا اونا رسانده بود، پوسته را کمی تخریب کرده بود، ولی از دی روز به این طرف که نیروهای ترهدی ما به حالت تاریخ قرار دارد، همه کساز تحت تسلط نیروهای ترهدی وجود دارد. فعلا در همون شهر به خاطر عملیات گسترده مسلمانان در نظر میگیره و به خاطر حمایه پلیس ترهدی کمانده و بی ملی هم به شهر رسیده.
میرزا کول صاحب، گفته میتونین که عملیات مخالفین امسال نظر به سالهای گذشته بیشتر شده، کمتر شده، یا تعداد مخالفین زیاد شده، کم شده؟ در این مورد کدام معلومات دارین در دست؟
در منطقه مریچاخ ما سالای قبل هم شاهد عملات دشمن هم بودیم، چون در منطقه کلیدی منطقه مرزی البای مسئله که از طرف غرمات فاریاب هم بعضی وقت تجمع میکنه به بالای مریچاخ حمله میکنه، چون در منطقه استراتژیک هست دشمن کوشش میکنه که طرف خود بیاره، ولی تا حال نتوانسته، همیشه تلفات داده. این سال هم دشمن سکم که سالای قبل عملات خود میکرد، این سال هم عملات کرده و در هر حمله ادامه دیده و ما امیدوار هستیم که ساعت وقت عملیات ما مکمل شد و در مورد تعداد دقیقی دشمن فعال به ما راپور دقیق نرسیده، ولی حمله که از دیروز به این طرف صورت گرفته تعدادش هم بیشتر از 200 نفر گزارش داده شده.
در دیگه مناطق ولایت بادغیس وضعیت چطور است؟
در دو ولسوالی مشکل امنیتی نسبی داریم که یکی ولسوالی بالامرغاب است. در بالامرغاب همین منطقه مریچاخ است که همیشه مورد حمله مسلحانه مخالفان دولت صورت میگیره، و همچنان ولسوالی جواند است که نسبی نارام است که همیشه دشمن حرکات خود انجام میده. در دیگه ولسوالی ها خدا کدام مطالف جدی نداریم. در همه ساعت فیلن مشکل امنیتی وجود نداره، فقط به نجو ولسوالی ما مشکلات با حمایه هوایی که از طرف اردو صورت میگیره حل شده.
امسال از IMU و مچم دایش و از یام میگن در اون مناطق ولایت فاریاب و بادغیس لانه کردن، این خبرها تا چی حد جدی است؟
دشمن بالای توسای در بالامرغاب و در جهان حمله کرده، همان دشمن بود که سال قبل هم حمله کرده بود، بیگناه مردم رو میکشد. ما در موردش هم گزارش مسخ ندارم که کدام گروه ها هستن، کدام راپور دقیق ندارم.
محترم آقای میرویس میرزکوال، سخنگوی والی صاحب ولایت بادغیس، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
با عرض سلام و تقدیم احترامات، 27/2/94 اگر یک عکس از یک شخصیت مملکت ما در ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان رسمی می گردد، به میلیون ها دلار به بودجه دولت ما کمک می گردد و کار شایسته و معقول از جهات مختلف. خوب توجه فرمایید، زمانی که سردار محمد داود خان آمد، عکس های تعجب آور از سردار محمد داود خان در پاکستان به چاپ رسید و وارد بازار ما گردید، و همینطور عکس های از ترکی، امین، ببرگ، نجیب، ربانی همه در پاکستان چاپ و وارد بازار استهلاکی ما شد، که عکس در تمام ادارات دولتی ما از یک شخصیت یا احمد شاه بابای کبیر یا امیر امان الله خان که مورد قبول تمام ملت افغانستان هستند و از خود رشادت های به خرج دادند و از خود میراث های گذاشتند و خاک ما همین عکسی که هست حاصل رنگ و زحمات آنهاست که برای ما به میراث مانده. هر کدام که انتخاب میکنن عکس ازیر در ادارات نصب کنن که به جا باشه و باقی باشه. سیف الدین رسولی از هرات.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات
0042-21-12-41-38. تکرار می نمایم 0042-021-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.